أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که به ما توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. خب، در سیر جلساتی که داشتیم و موضوعاتی که پشت سر گذاشتیم، سیر بحث این گونه بود که ابتداءً خلاصه ای از بحث خلقت نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت بحث شد، بعد راجع به خلقت جسمانی اهل بیت عصمت و طهارت توضیحاتی از روایات داده شد، بعد از اون به مراتب خلقت انسان پرداختیم تا جایگاه انسان رو پیدا بکنیم و خودمون رو بشناسیم، از عالم امر و عالم ارواح شروع کردیم و بعد عالم ذر و بعد مسئله خلق اولین بدن بشری که تحت عنوان حضرت آدم علیه السلام بود و مسائلی که مربوط به اون بود در ابتدای آفرینش جسمانی او، و بعد هبوط حضرت آدم علیه السلام به کره زمین، مسائلی که در اونجا رخ داد و پیامدهایی که داشت و نتایجی که برای ما داشت در موضوع مهدویت و امامت، اینها همش بحث شد و تمام شد. موضوعی که میخوایم از این جلسه شروع بکنیم، باید به حق عرض بکنم که یکی از مهمترین موضوعات معرفتی انسان در این جهان هست که میبایستی به اون بپردازه. مطلبی است که اگر انسان اون رو در وجود خودش یافت، اگر این موضوع در وجود انسان روشن شد و شعله ور شد، زندگی انسان متحول میشه. از حالت زندگی در غیبت انسان به زندگی در حضور دست پیدا میکنه، محضر خداوند رو درک میکنه، توجه پیدا میکنه به این که الان در عالم در چه وضعیتی است و در محضر چه کسی و کسانی داره زندگی میکنه. درک محضر کردن به همین راحتی نیست. هم میبایستی علومش رو انسان یاد بگیره، هم میبایستی تفکر و تأمل بر اونها بکنه، هم میبایستی مطالعه کنه و سوالاتش و شبهاتش رو جواب بده، هم در ضمن تمام اینها میبایستی برای اینکه درک صحیحی داشته باشه، علی الدوام متوسل به اهل بیت عصمت و طهارت باشه، تا اینکه از این بزرگترین سنگ و بزرگترین لنگی که در وجود انسان هست، انسان بتونه پا رو فرا بذاره و ازش عبور کنه و از این دستانداز عبور بکنه. و اون جهالت انسان نسبت به حضور در محضر خداست. انسان این مطلب رو نمیتونه درک بکنه. اینها تزریقی نیست. ممکنه یک کسی حالا به واسطه یک حال خوشی که در یک جذبه الهی براش پیش اومده، مطالبی براش روشن بشه، ولی اونا خیلی اندکن، خیلی کمن. انسان نمیتونه منتظر یک جذبه ای باشه، باید حرکت کنه. خداوند هم در مسیر جذبه خودش رو برای انسان میرسونه. باید حرکت کنیم، نمیشه بیستیم. ولو داستانهایی از اهل جذبه برای ما گفتن که اصلا بنده خدا تو باغ نبود، اصلا دنبال چیزی نبود، یه دفعه توی خوابی بیداری یه جایی یه کسی تو راهش پیدا شد و یه دفعه یه چیزی بهش گفت و متنبه شد و یه دفعه چشماش باز شد و همه جا رو دید. و بابا این که نمیشه روش حساب کرد چند نفر بودن توی 8 میلیارد مثلا امروز که اصلا چند نفرش اینطوری راه پیدا میکنه. مسیر عمومی که برای ما گذاشتن کسب معارفه، مطالب رو گفتن، انسان میبایستی بره و حلاجی کنه و متوجه باشه. خب مسئله‌ای که میخوایم بهش بپردازیم این هست، در موضوع نحوه ظهور علوم برای ائمه اطهار علیهم السلام. ببینید ما در معلومات ائمه اطهار علیهم السلام هستیم، ما در معلومات امام زمانمون هستیم. میخوایم ببینیم نحوه حضور ما در علم امام چجوریه، کیفیتش چجوریه. یک کمی ساده تر، چجوری امام همه چیز رو میدونه؟ چجوری امام زمان از همه چیز من خبر داره؟ چجوری مسلط بر تمام احوال منه؟ چجوری؟ اینو ببینید، اگر انسان مبانی علمیش رو یواش 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 متوجه شد و عقلش راضی شد به این مطلب، تمام اعضا و جوارحش و جوانحش همه اینها در تسلط امام معصوم قرار میگیره، میشه عبد، میشه عبد. اما اگر که این جهالت رو ادامه داد، ولو درس اخلاق بشینه، هر دفعه سر یکی از این شاخه های رذایل اخلاقی خودش رو بچینه، آخرش به اون عبودیتی که باید برسه نمیرسه. باید بن کار درست بشه، باید بن کار احیا بشه، درست بشه. این از این مسیر هست. یکی از مباحث بسیار مهم در بین معارف حقی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیدن این مطلب هست. یک ارتباط منطقی وجود داره بین این بحثی که در موضوع علم اهل بیت علیهم السلام میخوایم بکنیم با موضوعات قبلی که عرض کردیم. ببینید اگه یادتون باشه وقتی که عالم ذر رو بحث کردیم، عرض کردیم که ما الان نسبت به آن چه در عوالم گذشته بر ما گذشته است الان فراموش کاریم. هم دلیل عقلی آوردیم که باید این طور باشه و مصلحت این طور هست، و هم دلیل نقلی آوردیم که به صراحت فرمودن که قرار بعد این است که ما چیزی یادمون نباشه، مصلحت این است، ما با این نمیخوایم بجنگیم. اولین نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم این است که ببینید اهل بیت عصمت و طهارت از این فراموشی مستثنا هستند. اونها ولو بشری مثل ما باشند، اما در علم و تسلط علمی گرفتاری های ما را ندارند، و الا خلیفت الله ترجمانش این نیست و امکانش نیست که او هم مثل ما نداند. خب اینجور باشه، خب چه فرقی بین ما و اونست؟ چرا اون خلیفت الله باشه؟ این موضوعی که عرض خواهیم کرد از پرفایده ترین موضوعات هست. عرض کردم چون زندگی در حضور را رفته رفته به ارمغان می آورد. زندگی در حضور این آخرین چیزیست که انسان می بایستید بهش برسه، که بعد از اون دیگه انسان وارد موضوع فنا می شه. احساس حضور در محضر وجه الله اعظم، احساس حضور در مقابل عین الله ناظره، احساس حضور در محضر خداوند، اون حجب و حیایی که باعث میشه که انسان دیگه از خیلی از اعمال و رفتارش دست برداره و خیلی از وظائفش رو ولو به ظاهر هیچ کسی نیست انجام میده، ملتزم به اموری میشود که قبل از این نمیشد. فکر میکرد اینجا خلوته، میتونم فلان کار رو انجام بدم یا فلان کار رو ترک کنم. متوجه حضور میشود و دیگه امکانش برای اون نیست. خب اینجا برای این جلسه مطالبی رو خواهیم عرض کرد که چند تا سوال مطرح میکنیم. یکی این هست که نوع علمی که خداوند در وجود اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده، این چه نوع علمی است در تقسیمات علمی که در مثلا علم فلسفه یا جای دیگه شده. دوم این که معنای وراثت علمی که برای اهل بیت هست، آیا همون معنای وراثتی است که برای دیگران هم هست یا تغییری داره، معناش فرق میکنه. ببینید این جلسه اول بحثمون در این موضوع است. ما چندین جلسه خورده خورده مرسی خواهیم کرد تا برسیم به سر جای اصلی و اون هدفی که داریم. طبیعتاً باعث یک سری مطالب محتوایی رو که نیاز است در ابتدای بحث بدانیم باید اینجا توضیح بدیم. سوم این که آیا امکان داره علومی که از ناحیه خداوند بر احدی از انبیا نازل شده، بر یکی از اولیا نازل شده، علمی رو خداوند فرستاده، آیا امکان داره این علم معدوم بشه؟ یعنی یه علمی با منشأ الهی بر یک کسی آمده، بگیم خب یه علم فلانی مرد دیگه رفت تمام شد، هیچ که دیگه این علمو نداره، آیا چنین چیزی امکان دارد یا نه؟ این رو هم مورد بحث و بررسی قرار داریم. خب بریم سراغ مباحثی که دیگه وعدش رو کردیم و شروع کنیم. بسم الله. یکی از تقسیماتی که در فلسفه برای علوم شده، میدونید علم رو به بالاخره جهات مختلفی تقسیم کردن. یکی از تقسیماتی که برای علم کردن، گفتن علم به دو دسته تقسیم میشه. علم یا علم حصولی است و یا علم حضوری است. من خیلی ساده بیان میکنم و خیلی گذرا رد میشم، چون میخوام که از این مطلب برای موضوع بحثمون بهره برداری کنم. علمی که ما به اشیاء داریم علم حصولیه. یعنی چی؟ ما مثلا یکی از چیزهایی که برامون معلومه مفهوم دریاست. دریا در وجود ما نیست، اما یه تصویری، یه مفهومی از دریا در ذهن ما وجود داره که هر وقت کسی کلمه دریا رو به کار میبره ما میفهمیم که مراد او از دریا چیه. و سایر اشیا هم همینطور هستن. مثلا از کوه، از جنگل، از درخت، از صندلی، از آتش، اون تصویر ذهنی شما اون آثار اصلی شیء خارجی رو اصلا نداره. مثلا نگاه کنید دریا خیسه، وقتی شما تصویر ذهنی دریا رو تو ذهنتون میارید خیس نمیشید. آتش داغه، وقتی شما تصویر آتش رو در ذهنتون میارید، اون مفهوم رو در ذهن خودتون میارید، کلتون آتش نمیگیره. ببینید آثار درش نیست. این علم رو بهش میگن علم حصولی، یعنی حاصل شده است یک تصویر، یک مفهوم از یک شیء خارجی که در وجود من نیست، خارج از وجود من است، و من بدین وسیله علم پیدا کردم به اون. این میشه جز معلومات من. الان اگه بگن که آه شما چند تا چیز رو بگو، میگیم اینها. حالا اینها بعضیشون معنی صورت مفردات و جورهای دیگری هم هست، من نمیخوام وارد این بحث های تصور و تصدیق و اینجور چیزا بشم. خب حالا نکته دوم، عمده بحث این نکته دوم هست. یک نوع علم دیگری که وجود دارد این هست که علم به اشیاء با حضور خود شیء توأم باشه. یعنی ما علم به یک چیزی پیدا بکنیم و خود نفس و ذات اون شیء هم در ما وجود داشته باشه. ببینید حتی علم ما به دست و پامون هم علم حصولیه، علم حضوری نیست، چون این خارج از محیط ذهن ماست. اما ببینید در محیط ذهن ما، الان شما میتونید در محیط ذهنتون یه شهر درست کنید. این شهری که شما درست میکنید از وجود و از اساس بنیاد خود شما تولید شده. بود یا نبود اون به دست خود شماست. یعنی شما اراده میکنید که این شهر باشد هست، اراده میکنید نباشد نیست. خود این در وجود شماست. البته خب ما توانیم که این رو در خارج ایجادش بکنیم نداریم، اما ما میتونیم اینطوری بفهمیم که علم حضوری یعنی این. این علم حضوری برای خداوند وجود داره. یعنی چی؟ تمام اشیایی که الان هست، مثلا خود شما که یک شیء وجودی خارجی هستید، یک شیء هستید، این کوها، این دریاها، این ستاره ها، تمام اینها علمش برای خداوند حضوریه. یعنی چی؟ یعنی تمام اینها مثل اون شهره بود که شما تو ذهنت داشتی از وجود خودت خلقش کرده بودی. خدا تمام اینها رو در وجود علمی خودش خلق کرده، فلذا در بیرون هم به نام خالق به وجودش آورده، اما این بیرونه بیرون از وجود خودش نیست. فلذا علم به همه اشیا میشه علم حضوری برای خداوند، علم به اشیا برای ما میشه علم حصولی. سوال: علم اهل بیت به اشیا آیا حصولی است یا حضوری است؟ الان شما که میخواید اثبات بکنید علم را برای اهل بیت، میخواید اثبات بکنید که صورتی از تمام اشیا در نزد اهل بیت وجود داره، یا میخواید بگید خود شیء وجود داره؟ حضرت وقتی شما رو میبینه یک گزارشی از شما براش میبرن و شما بیرونی، اینم اینجا نشسته یک گزارشی برام میارن، من میخونم میفهمم شما چه کار کردی، یا اینکه نه شما در وجود من هستید فکر میکنید، چون از قدرت من دارید استفاده میکنید، من قبل از شما میفهمم شما چه کار کردید. خب این که میشه یه وجود الهی، یه توسعه عظیم. ما ادعامون این هست، ادعامون این هست، میگیم نگاه کنید شما اهل بیتو چی میبینید؟ اگر این جسمانیت خارجی قل انما انا بشر مثلکم اینجوری میبینید، هر کی شما میگید ما قبول داریم، مثلا بحث با هم نمی کنیم. اما ما امام رو در یک منزلت بالاتر از این میبینیم که او را خلیفت الله اعظم میدانیم، جانشین خدا میدانیم، او را خازن علوم الهی بلکه معدن علم میدانیم، او رو اساس علم میدانیم. وقتی که اینجا رسیدید ادعامون این هست، میگیم در فضای نورانیتی اهل بیت عصمت و طهارت، یادتون هست اونجا گفتیم ما یه ظاهر داریم یه باطن، ظاهرمون بهش میگفتیم جسم، باطنشو بهش میگفتیم روح. اهل بیت گفتیم یه ظاهر دارن که بهشون میگیم جسم، یه باطن داشتن بهشون میگفتیم نورانیت اهل بیت. بعد گفتیم که خود حضرات فرمودن که معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل. ما حرفمون این هست، میخواییم بگیم که در این مسند و با این روایاتی که انشالله خورده خورده به اون خواهیم پرداخت، نهایتا میخواییم به این علم، به این معرفت برسیم که تمام اشیا با توجه به دید نورانیتی اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی بعد باطنی اهل بیت، در وجود اهل بیت هستند. چرا؟ چون توسعه وجودی اهل بیت که خلیفت الله هستند به اذن الله تعالی به اندازه وجودی است که خداوند آفریده است. اصلا زمینه وجود اینه، همون نورانیت است. تو اول ما خلق الله اولش بحث کردیم دیگه، الان باید کم کم روی اینها سنگچینی کنیم، بیان بالا بنا رو درست کنیم، بنای معرفتی باید درست بشه. پس خوب دقت کنید. فلذا این نکته عجیبی است که می‌فرمایند که در علم حضوری عالم و معلوم متحدن، یکی‌اند، یکیه وحدت عالم و معلوم. حالا این جملات رو شاید شنیده باشید، میگن وحدت عشق و عاشق و معشوق، اینجا میگیم وحدت علم و عالم و معلوم. حالا ما که نمیفهمیم یعنی چی از این چیزا مثلا. خب حالا وحدت علم و عالم و معلوم یعنی این، یعنی در وجود اون عالم که خداونده، در این حیطه وجودی که درست کرده است، هر آنچه درست شده است از خود عنصر وجودی اوست. اینطور نیست که شما فکر کنید اینجا این دائره وجود خداست، یک شیئی خلق شده که اینجاست، خارج از این دائره است. اصلا چنین چیزی نیست. پس همه چیز اینجاست. اینجا میرسیم به یه نکته دیگری. فرضا ما دو نوع مالکیت داریم، یک مالکیت حقیقی داریم، یک مالکیت مجازی. ما ادعامون این است که میگیم مالکیت ماها بر همه چیز مالکیت مجازیه، یعنی اون واقعا مال ما نیست، ما نمیتونیم یه چیزی رو مال خودمون قرار بدیم. چرا؟ چون اینا اعتباریه. وقتی مردی همه چیز سلب میشه، دیوانه شدی سلب میشه، اینطوری شدی سلب میشه، یعنی یک جایی برای سلب شدن است و خارج از وجود توه. اگر یه وقتی اثبات کردید که در دائره وجود ذهنی شما یک چیزی وجود دارد، شما مالکیتتون بر اون شی که علم حضوری به اون دارید، مالکیتتون حقیقیه. شما به اون چیزهایی که در ذهنتون خیال بافی بکنید، الان یه شهر درست بکنید، شما مالک حقیقیشید. درست شد؟ حالا خداوند خیال بافی نداره، خداوند خالقه. خداوند هر آنچه که در حیطه علمش ایجاد می کند، توان این رو دارد که اون رو در خارج به وجود بیاره. اینو آه، اینجا نشستید، این کوها، این بیابانها، این ستارها، کواکب، آسمانها، ملائک، جن، حیوانها، همه اینها وجود خارجی دارند، اما خارج از وجود خدا نیستن. شما اسم اینو بذار خیار، گرجه، فرنگی، ما رو اسمش بحث نداریم، اسمش بذار وحدت وجود. این یک چیز معقول و متینی است، چیز خارج از حیطه عقل نیست. میگیم آیا داخل در این دائره وجود است یا خارج است؟ شما مجبور یا داخل است. از یک چی خلق شده یا از اشیاء مختلفی؟ نه، از یه چیز بیشتر نیست اصلا. دائره وجود از یه چیز به وجود اومده. خب میشه وحدت وجود. حالا اسمشو شما هر چی میخوای بذار، اصلا اگه با وحدت وجود مثلا این مقداری حساسیت دارید نمیتونید، اسمشو زد هر چی شما میگید. ما که رو اسم که با هم بحث نداریم که، ولی این در روایات در معارف مکرر اثبات شده است که این مطلب هست، مکرر. بله، اصطلاح وحدت وجود مال عرفا و فلاسفه است، این اصطلاح، ولی مطلب مال عرفا و فلاسفه نیست. مطلب این مطلب حقه الهی است. حالا هر کسی به زبان خودش گفته، این زبان ساده‌ای که میشد است. خب بگذاریم. پس دوئیتی در اینجا دیده نمیشه. آیا علم اهل بیت با علمی که علما دارن، با علمی که انبیاء سابق داشتن، یکیست یا یکی نیست؟ اینو خوب دقت بکنید. میخواییم نوع علم رو میخواییم بحث کنیم. عرضمون این هست که نه، اینطور نیست. علمی که سایرین دارن علمشون میشه علم حصولی، علمی که اهل بیت دارن علم حضوری. چرا؟ چون اینا خلیفت الله اعظمن، عین الله ناظرن، خود علمن که میگیم یواش یواش. درست شد؟ میگیم آیا ممکنه اونها هم به علم حضوری دست پیدا بکنن؟ میگیم در یه صورت، این که دست از خودیت خودشون بردارن تا موقعی که خودش را اینجا حس میکنه، او را اونجا حس میکنه، علمش اصولیه. هر وقت که شد یک قطره‌ای که در دریا مزمحل شد، بهش میگن فنا. در اون موقع دیگه وجودی ندارد که بخواهد علم من و علم تو کنه، علم فقط میشه علم خدا. اون موقع دیگه همون علم هست، یعنی توسعه وجودی پیدا میکنه به اندازه زحماتی که کشیده، که این دیگه منوط به مقدار فنا و مقدار کاری هست که انجام داده. نکته ای در موضوع وراثت، آیا وراثتی که میگیم با این چیزی که برای اهل بیت الان میخواییم اثبات کنیم که مثلا علوم انبیا به وراثت رسید، این کلمه همون کلمه است، آیا معنا هم همون معناست؟ ببینیم وراثت یعنی چی؟ وراثت یعنی این که ایشون یه سری اموالی داره، این شخص الان شد میت، مرد، یک سری میراثی رو میگذاره. این میراث خب خارج از وجود خودش بود دیگه، مرد، اینها موند، خب اینها رو که نمیشه آتیش زد، اینها رو میدن به ورثش، درست شد؟ به این کار میگن که به ارث رسید. علم هم ممکنه یه سری کتابایی داشته باشه، این مثلا اسمشو بذارید علم، به ارث برسه. آیا مراد این هست مثلا کتاب حضرت موسی رو آوردن دادن به پیغمبر اکرم، مراد اینه که علوم حضرت مثلا موسی به حضرت پیغمبر رسید؟ بگیم نه. اینجا وراثت معناش فرق می‌کنه. طبق حدیث شریف نورانیت قبلا عرض شد که اساس تمام علوم از یک جاست و خداوند همه چیز رو از این مجرا قرار داده. حضرات اهل بیت قبل از این که حتی در این عالم بخوان بیان و زندگی بکنن، هم منشأ یاری رساندن به همین انبیا، منشأ، بلکه تو عالم زر دیگه دیدید حتی این که یک کسی اولوالعزم بشه به واسطه میزان تعهداتی بود که اونجا داد، که اون پنج نفری که شدن اولوالعزم، فثبتت العزیمت لهؤلاء الخمسه فی المهدی، اصلا به خاطر حضرت مهدی اینا شدن، پنج تا شدن اولوالعزم. ببینید چطور ممکنه علت محدث علت مبقیه نباشه. اون کسی که به واسطه او شما شدید، اصلا به واسطه اعلام وفاداری به اون شما شدید اولوالعزم، بعد شما مطالبتون از یه جای دیگه گرفتید؟ نه، مطالبی که به شما داده شده در طول زمان از حضرت آدم به دیگران، اینها دوباره بایستی جمع بشه به معدن خودش برگرده. فلذا وجود مقدس حضرت رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در آخر سلسله انبیا قرار میگیره برای این هست که تمام علومی که خورده 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 به واسطه خود این حضرات به اینها داده شد، اینها جمع میشه دوباره برمیگرده به معدن خودش. انا لله و انا الیه راجعون، کل شیء یرجع الیه. آیا وراثت از ائمه به اهل بیت عصمت و طهارت به چه معناست؟ اونجا نور واحدن، اونجا فقط محل اظهاره. بعدن خواهیم گفت مثل این یه دکمه زدنه که کی وقت اظهار الان اینجاست. از این محل مبارکی که خداوند قرار داده به عنوان مثلا معصوم 13 علوم قرار از اینجا جاری بشه. خداوند اراده میکنه که از این به بعد این علوم از این معصوم 14 جاری بشه، مثل یه دکمه زدن از این به بعد از اینجا جاری میشه. نه اینکه اینجا نبود، از اینجا اجازه جریان نداشت. این رو برای اینکه ما بفهمیم به الفاظ مختلفی برای ما میگن، که حالا این الفاظ رو من یکی یکی انشالله به حول و قوه الهی و مدد مولا و سرورم براتون خواهم گفت. ابواب روایی رو میآوریم، یکی یکی بحث میکنیم و اون نتیجه عظیمی که بایستی در آخر کار بگیریم رو همین اول میگیم، هی تکرارش میکنیم تا انشالله به دلمون بشین و انشالله مطلب حل بشه. آخرش هم دیگه این مطلب به حول قوه الهی اثبات خواهد شد. نکته آخر این که آیا موضوع این علوم که میگید، هی میگید علوم و علوم، منظورتون چیه؟ اصناف علومه یا فقط علم توحیده؟ میگید که این علوم آمد، رسید، ظاهر شد، نشد، منظورتون چیه؟ میگیم آه کل علوم ظاهری و باطنی، از علم توحید بگیرید تا جفر و رمل و استرلاب و نمیدونم هر آنچه که شما فکر بکنید و فیزیک و شیمی و مسائل مختلف ظاهری و باطنی و طب و همه اینها رو در بر میگیره، چون منشأ تمام علوم خود خداونده و مجرای تمام علوم خلیفت الله اعظمه. این از اونجاست و فقط هم از همونجا میتونه نشأت بگیره. خب شروع میکنیم بحث رواییمون رو. بحث روایی رو در کتاب بصایر الدرجات جزء سوم باب اول حدیث هفتم رو بحث میکنیم. سعی کردیم که یک تقسیم بندی باشه که موضوعاتش مشخص باشه که از کجا به کجا میخوایم برسیم. سه روایت در اینجا عرض خواهیم کرد که چند روایت، حالا این سه تاش تقریبا یک حکم و یک مضمون رو بحث میکنن. این که علمی که خداوند نازل کرد، این علم معدوم نمیشه. علم هستش. ببینید این روایت از حضرت امام باقر علیه السلام هست که فرمودن که العلم الذي نزل مع آدم ما رفع و ما مات عالم فذهب علمه. یه قاعده، علمی که خداوند داد به حضرت آدم علیه السلام که در قرآن هم اشاره کرد و علم آدم الاسماء كلها ثم عرض، این آیاتی که خوندیم بحث کردیم داستان شما فصل دیگه نخواهیم دوباره شد. این علومی که در سینه حضرت آدم علیه السلام قرار داده شد، آیا بعد از این که حضرت آدم علیه السلام وقت وفاتشون رسید، آیا این علوم مزمحل شد، از بین رفت، همراهشون دفن شد، به هیچ کسی نرسید؟ میگه نه. میفرمان که اون علمی که همراه حضرت آدم نازل بر روی زمین شد، این به آسمان بر نگشت، از بین نرفت، معدوم نشد و هیچ عالمی نیست که بمیرد و علمش هم از بین ببرد برود. ببینید نمیگیم هیچ امامی، نمیگیم هیچ پیغمبری. اصلا ببینید اگر یک چیزی اسمش علم باشه، علم از ناحیه عالم و از خزانه علم مطلق میاد، درست شد؟ هر کسی در هر زمینه‌ای که علمی داشته باشد از اونجاست. ممکنه این طرف حالا فلانجا مرد، ولی این علم در یک جای دیگه ثابت شده است. اگر هیچ کسی هم الان نباشد، اون منشأ علم الان هست، امام زمان هستش. علم از بین نمیره، منشأ علمه خداوند از اینجا دیگه تقسیمش کرده. مگر علوم شیاطین که اونا یوحون بعضهم الی بعض، اونا بحثای دیگری است. اونا به هم دیگه چیزای خاصی یاد میدن، بمب شیمیایی چجور درست کن، اونا شیطنته. اونا اذیت کردن دیگران هست. علم اون چیزی هست که فایده داره، ثمره داره، شما رو به جای مطلوبی میرسونه. هر چیزی رو ما بهش علم نمیگیم. هر چیزی زرنگی نیست. بعضی چیزا شیطنت و بدبختی است که وباله که به انسان میگیره. خب ببینید این حدیث هفتم که عرض کردیم، حدیث 11 و 14 هم همین متن است. منتها حدیث 14 از امام صادق علیه السلام نقل شده که دیگه حالا لازم نیست یکی یکی بخونیمشون. حدیث بعدی که میخوایم عرض بکنیم حدیث شماره 2 هست. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن که کانت فی علی سنت و الف نبی. امیر المؤمنین، تمام خوبی ها و فضائلی که در 1000 نبی شما فکر بکنید باشه در امیر المؤمنین هست. این عدد برای کثرت ها، نه که یعنی 1000 تاش. کل 124000 تاش رو که بیارن، اونها در جنب امیر المؤمنین هیچن. در جنب امیر المؤمنین هیچن. چون اساس چیزی که دارن به واسطه یک اقرار به امیر المؤمنین به دست آوردن. پس امیر المؤمنین در یک جایگاه است که اقرار به او باعث میشه تو به این منزلت برسی. 124000 تاشون هم به همین دلیل به اینجا رسیدن. فلذا ببینید از اونجایی که میگن اعداد مفهوم نداره، یکیش اینجاست. خلاصه اون چیزی که همه خوبان دارند تو داری یا امیر المؤمنین. و قال، بعد فرمودن که ان العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع، علمی که همراه حضرت آدم علیه السلام به زمین آمد، این بالا نرفت، نابود نشد. و ما مات عالم فذهب علمه. اینطور نیست که کسی عالمی بمیرد و علمش هم از بین بره، اینطوری نیست. و ان العلم لیتوارث، علم به وراثت میرسد، از اینجا حرکت میکند در جایگاه بعدی مینشینه، علم نابود نمیشه. ان الارض لا تبقى بغیر عالم، اصلا زمین ماندگاریش به واسطه حضور عالم است، حضور عالم است، اون عالم اعظم که ولی الله اعظم است و او ایادی دارد، کمککارهایی دارند که اینها در بلاد تقسیم شدند. بعدا انشاءالله تو بحث منار نورانی و اینها بحث خواهم کرد که اهل بیت عصمت و طهارت خود حکومتی که دارند بر روی همین زمین لازم نیست بیان به من و شما بگن که کی و کجا. اهل بیت در هر شهری در هر جایی افرادی رو دارن، چه بسا اون افراد خودشون هم نمیدونن که من این کارم، نیازی نیست ولی دارن، همه جا هست. البته خب اصل کار خب اون عالم اصلی که خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن. خب حدیث شماره 4 رو از همین باب قرائت بکنیم. این روایت هم از امام باقر علیه السلام هست، فرمودن که ان العلم الذي لم يزل مع آدم لم يرفع. تعابیری کمی فرق میکنه، علمی که همیشه همراه امام باقر همراه حضرت آدم علیه السلام بود این از بین نرفت، بل علمو یتوار است، علم به ارثیه میرسه، از بین نمیره. و کان علی عالم هذه الامه، علی عالم این امت بود. و انه لن یهلک منا عالم الا خلفه من اهله من یعلم مثل علمه او ما شاء الله. و این رو بدونید که اراده خداوند بر این هست که هیچ وقت نیست که یکی از ماها وقت زمان زندگی دنیاویش از بین بره و اون عالم دیگه قرار نیست که اینجا باشه، مگر این که از اهل خودش یک نفر امام بعدی رو میارن و در جایگاه او قرار میدن. و اون این همون علومی که او داشت این هم داره، اینجور نیست که حالا امام بعدی حالا تا بره یاد بگیر و این یاد گرفتنی نیست. او ماشاءالله، یا این که اصلا بیشتر از اون، چون زمینه های علمی که مثلا در الان ایجاد شده در زمان وجود مقدس حضرت حجت، خب غیر از اون چیزی در زمان حضرت رسول خدا امیرالمؤمنین بود، مباحث فرق میکنه، خیلی اشیا درست شده که اون موقع نبود، خودش احکامی داره، مباحثی داره، شبهاتی داره، میفرمان اینا ماشاءالله هم هست، اون چیزی هم که بخواد اضافه بشه هم مشکلی نیست. خب این حدیث 4 بود. برگردیم حدیث 1 این باب رو هم ببینیم که این همین معنا رو دوباره تأکید بکنیم، بعد بریم انشاءالله موضوع بعد. حدیث 1 راوی میگه فضیل بن یسار هست، میگه من شنیدم که حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام میفرمود که ان العلم الذي هبت مع آدم لم يرفع، علمی که همراه حضرت آدم علیه السلام آمد بر روی این زمین برای بشر این از بین نرفت. و ان العلم یتوار است، این رو بدونید که علم نابود شدنی نیست، علم دست به دست میشه. و ما یموت من عالم حتی یخلفه من اهله من یعلم علمه او ما شاء الله. و هیچ کسی نیست که از ما اهل بیت وقت حیات دنیوی اینجاش به پایان برسه مگر این که یک کسی رو خداوند از خود ما اهل بیت دوباره به جای او قرار میدهد که میداند علوم او رو بلد هست به علاوه اضافه. تا اینجا این قاعده رو یاد گرفتیم، روایات بسیار. پس هیچ علمی نابود شدنی نیست، باید کم کم بفهمیم خب این علم نابود شدنی نیست کجا میخواد قرار بگیره، در کجا حالا شروع میکنه. این علوم رو میفرمان که به ارثیه، این اولین قسمتی که داریم بحث میکنیم، یعنی الفبای کار هست، فعلا ساده ترین مطالب رو داریم عرض میکنیم. میفرمان این علوم به ارثیه میاد و خدمت حضرت رسول خدا میرسه و از رسول خدا و اینها به اهل بیت عصمت و طهارت. در کتاب بصائر الدرجات همون جزء 3 باب اول حدیث 3 رو، یه حدیث تقریبا طولانی است که عرض خواهیم کرد. خب من سعی میکنم که تندتر بخونم، طبیعتاً کتاب هم دارید که ببینید متن حدیث رو و توجه بکنید به مطالبی که عرض میکنم، مطالب توی ذهنتون باقی بمونه. ببینید اهل بیت مذاقشون اینه، اینطوری استدلال میکنن، صحبت میکنن. از امام کاظم علیه السلام هست، راوی میگه که عرض کردم جوئل تو فداک اخبرنی عن النبی ورث علم النبیین کلهم، بهم خبر بدید، یادم بدید ببینم که آیا تمام علوم نبیین به پیغمبر میرسن رسیده یا نه. قال لی نعم، فرمودن بله. دوباره عرض کردم که من لدن آدم الا ان انتها الا نفسه، یعنی تعجب میکرده ها، خودش تعجب میکرده، یعنی از حضرت آدم تو زمان حضرت خاتم هرچی علم بود همه رو خداوند داد به حضرت پیغمبر. قال نعم، حضرت فرمودن بله. ورثهم النبوه و ما کان فی آبائهم من النبوه والعلم. به وراثت رسید هم نبوت و هم اون چیزی که در آبایشون بود از نبوت و از علم و اینها. قال، میگه سوال کردم گفتم همه اینها رسیده؟ قال ما بعث الله نبیا الا وقد کان محمد اعلم من. حواستون باشه که هیچ پیغمبری رو خداوند نفرستاده مگر این که حضرت رسول خدا از اون اعلمه. جواب سوال، میگه دوباره عرض کردم که این حضرت عیسی ابن مریم کان یحیی الموتا باذن الله، حضرت عیسی ابن مریم اموات رو به دستور الله، به خواست الله میتونست که زنده بکنه. فرمودن که درست میگی. میگه دوباره گفتم حضرت سلیمان ابن داوود کلام این پرندگان رو هم بلد بود. حضرت فرمودن و کان رسول الله یقدر علی هذه المنازل، این کارهایی که تو میگی که حضرت رسول خدا میتونست انجام بده، ایشون هم میتونست هم مرده زنده بکنه، همینجوری باشه. ببین این طرف اصلا از لحاظ معرفت به اهل بیت یه مقداری کم داشته. خب هی سوالایی که میکنه همش با تعجبه، ای اونا اینجوری بودن، یعنی اینم هست. بعد حضرت دیگه شروع کردن به توضیح دادن، فرمودن که ان سلیمان ابن داوود یه وقتی فرمودن لهدهد هین فقده و شک کفی امره، اون موقعی که هدهد نبود تو اصحابش رو نگاه کردی تو لشکریانش نیست و بعدم شک شده بود، نمیدونست این کجا رفته، رفته پای مثلا بازیش یا این که نه رفته پای مأموریتی، نمیدونست. بعد آیه رو خوندن، مالی الله ارل هدهد امکان من الغائبین، چی هست من نمیبینم هدهد رو، من نکنه غائبه، بل کرده رفته جایی. و کانت المردتو و ریحو و نملو و الانسو و الجنو و شیاطینو لهو تائین، حال این که اون تو سپاهش غیر از این هدهده خیلی چیزا داشت که تعدادش اسم میارن ازن. میگن نگاه کنید حتی باد به دستور ایشون بود، مورچه ها به دستور ایشون بودن، انسان ها بودن، جنا بودن، شیاطین بودن. اون مرده که اولش میفرماد، یعنی اون شیاطینی که اهل تمردن، زیر بار نمیرفتن، اینا رو باید به زور میگرفتنشون، همه اینها بودن. و غضب علی، اینها اطاعت هم میکردن از اون، ولی این حضرت سلیمان غضب کرد بر این هدهد که نبوده، گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی به سلطان مبین، یا یه عذاب شدیدش میکنم، یه سرش رو میبرم، یا این که یه دلیلی برای این غیبتش برای من میگه که چرا نیستش است. بعد حضرت توضیح میدن، میفرمان که این غضبی که کرده بود بر هدهد میدونی برای چی بود؟ به خاطر این که کان یدله علی الماء، این هدهده وظیفش تو سپاه این بود که آب برای اینا پیدا میکنه. این لشکریان که میخواستن حرکت کنن یه جایی برن، این همه شیاطین و مرده و فلان و جن و انس و همه چی در اختیارش بود، ولی جای آب رو نمیدونست، اینا از تشنگی هلاک میشدن. مأموریت آب پیدا کردن با این هدهد بود، خداوند فناوریش رو در وجود هدهد گذاشته. سپاهشون لنگ بود به یه پرنده ریزه ای، و اون یک پرنده ایست که خداوند اعتاب کرده بود به اون، که به اون چیزی که مالم یعت سلیمان، که به سلیمان نداده بود. و انما اراده لیدله علی الماء، اون رو میخواست که اون بیاد جای آبو بهشون یاد بده. فهادا لم یعت سلیمان، نگاه کنید حضرت سلیمان این همه اصحاب و اعوان داشت، همین این یکی رو خداوند بهش نداد. نگاه چه لنگی بزرگیه، چقدر بده، همین گیر داره. و کانت المردت له طائعین، این مرده جن که سر فرود نمی آوردن برای هیچ کسی، برای حضرت سلیمان از ترسشون میگفتن چشم هر کاری شما بگین ما انجام میدیم. ولم یکن یعرف الماء، یعرف الماء، اینها اصلا آب رو بلد نبودن که این آب زیر آسمون کجا قرار گرفته، اما این هدهد بلد بود، میدونست. ان الله یقول فی کتابه، بعد حضرت دیگه نه این طرف هم هی سوالا اینجوری کرده بود، حضرت هم هی توضیح دادن، سختشون شده بود، گله میکنن، یه آیه ای رو میخونن که حاوی گله است. حضرت این آیه رو میخونن، ولو ان قرانا سیرت به الجمال او قطعت به الارض، اگر که یک قرآنی حتی اینجا داشته باشی تو که با اون بشه کوها رو حرکت بدی، زمین رو بشه باش بشکافی، او کل ما به الموتا، باهاش بشه با مرده ها حرف بزنی، مرده ها جوابتو بدن، خب حتی اگر اینها رو هم بهت بدن، آخرش اینا اینقدر چموشان به تو ایمان نمیارن. میگه بابا ما گیر آدم اینجوری هستیم، ما هر چی به شما بگیم که ما علوم حضرت سلیمان و دیگران و فلان اینا رو هم داریم، آخرش شما به ما اعتماد نمی کنید. بعد حضرت فرمودن آقا ما به ارثیه برامون رسیده، این قرآن پس در نزد ماست، اون چیزی که به واسطه اون ما میتونیم اصلا این کوها رو میشه جا به جا کرد، شهرها رو میشه از اینجا به اونجا بلند شد رفت و برگشت، مرده ها رو میشه زنده کرد به اذن الله. خب حالا شما اعتماد میکنید، ایمان میارید؟ و نحن نعرف ما تحت الهوا، ما میدونیم که چیزی روی آسمون قرار داره، راه آب و فلان نه که حضرت سلیمان نمیدونست، آما بلدیم. و ان کان فی کتاب الله لآیات ما یراد به امر من الامور التي اعطاه الله الماضین النبیین والمرسلین الا وقد جعله الله ذلك كله لنا و فی ام الكتاب، فی ام الكتاب، هر چیزی که در این عالم شما ببینید که خداوند قرار داده باشه، هم برای نبیین، همه اون رو خداوند برای ما قرار داده، خب و در این ام الكتاب هم قرار داده، یعنی برای ما گفتن که اینجور چیزی هست. بعد استناد کردم به این آیه، ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ چیزی نیست که در آسمان و زمین هست، همه اونها در کتاب مبین هست. بعد حضرت فرمودن که در جای دیگه خداوند فرموده این کتاب مبین کجاست، برای کیه؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ما به وراثت رسوندیم این رو دست اون عبادی که ما اونها رو انتخاب کرده بودیم. بعد حضرت فرمودن فنحن الذین اصطفانا الله، ما اون کسانی هستیم که خدا اونها رو انتخاب کرده، فقط ورثنا علم هذا القرآن الذی فیه تبیان کل شیء، پس ما همه اینها رو بلدیم. دیدین؟ یعنی ما تمام نبیین هر چی که داشته باشن ما اونها رو داریم، مشکلی نداریم. حالا شما اعتقاد میکنید؟ خب امتحان کنید، شما که صد تاتون امتحان کردید، این همه خدماتی که اهل بیت عصمت و طهارت دادن و معجزاتی که گذاشتن، ما کمتر از حضرت سلیمان بود؟ شق القمر اصلا کرد کسی؟ که تازه الان دارن بعضی از دانشمندان ایمان میارن به اسلام، به پیغمبر، به خاطر شق القمری که اون سال انجام شد. بعد اونایی که همون موقع دیدن ایمان نیوردن. حضرت امیرالمومنین بالای سر قبرستان میستاد صحبت میکرد، تمام اهل قبرستان با او صحبت میکردن، لبیک میگفتن، قبرستان زنده میکرد، نه یه مرده دو مرده. حضرت عیسی علیه السلام ببینید مرده هایی که زنده کرد از اول رسالت و آخر رسالتش به ده تا نرسید، فکر میکنم 5-6 تا بود. شما دیگه نمیخواید ایمان بیارید، چجوری بهتون بگیم؟ خب حدیث شماره 13 رو هم ببینید، دو حدیث دیگه انشاءالله دیگه تمام است. یکی این که این حدیث از حضرت ابی جعفر علیه السلام است که متأسفانه بعضی از این کتابایی که ترجمه هم کردن ترجمهشون اشتباهه. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن که اعطی الله اعطى الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم مثل ما اعطى آدم، خداوند اعطا کرد به حضرت رسول خدا مثل اون چیزی که اعطا کرده بود به رسول خدا. فمن دونه من الاوصیاء کلهم، این جمله رو بعد بعضیا ترجمه کردن، یعنی و اون کسانی از اوصیاء پیغمبر که بعد از او بودن، یعنی اون چیزهایی که به حضرت آدم داده شد به حضرت رسول خدا و جانشینان او، یعنی حضرت امیرالمؤمنین همینطور تا مولا و سرورمون که امروز هستند. یا جابر هل تعرفون ذلک، بعد سوال میکنه حضرت از جابر، میگه آیا شما که میگید اهل محبت ما هستید، اهل معرفت ما هستید، آیا شما یه چیزی رو اصلا تو معارفتون هست قبول دارید یا شک دارید یا براتون توضیح هم بدن قبول نمی کنید؟ اینو متوجه هستید؟ میدونید که تمام ائمه حکم واحد دارن؟ میدونید تمام ائمه تمام علوم رو دارن؟ این رو متوجه هستید؟ سوال اینطوری دیگه، یعنی توجه نمی کنید دیگه. و اما حدیث آخری که در این جلسه انشالله خواهیم داشت، حدیث شماره 12 هست. خدا انشالله ما رو حفظ کنه. متن حدیث رو دقت بکنید، خیلی عجیب هست. حدیثی از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن یمسون الثمات و یدعون النهر العظیم. خیلی عجیب، یعنی ببین چقدر درد به دل امام باقر علیه السلام بوده که این جمله میفرماد یه ریزه نم آبی، یه ریزه نم آب رو زمین باشه، میرن لیس لیس میزنن و حف میکشن که نم زمین رو زمین بردارن، بعد نهر آب رو رها کردن. یعنی ما اهل بیت رو رها کردن، بابا این همه مطلب رفتن چسبیدن دنبال فلانی و فلانی، ابن فلان و ابن فلان، فلانی و فلانی، بابا ول کنیم بیا در خونه اهل بیت، هر وقتی که این برو برخواستید برید حواستون باشه. امام باقر گله کرد از همین ماها، از همون کسایی که ادعای اسلام دارن اما در خانه غیر اهل بیت رفتن، یا خود ماها که گاهی وقتا غفلت میکنیم. فرمودن یمسون السماد و یدعون النهر العظیم. بعد فرمودن قیل له، سوال شد و من نهر العظیم، و من نهر العظیم، نهر عظیم مرادتون چی هست؟ حضرت فرمودن قال رسول الله، حضرت رسول خدا، والعلم الذي اتاه الله، اون علمی که خداوند در ید رسول خدا قرار داد، ان الله جمع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم سنن النبيين من آدم هلم جرى الى محمد صلى الله عليه واله وسلم. خداوند جمع کرده برای پیغمبر اکرم تمام خوبی هایی که برای تمام پیامبرا بود از حضرت آدم تا خودشون، همه اینها رو جمله جمع کرده، از علومشون، خوبی هاشون، فضائلشون، همه اینها رو در وجود مقدس حضرت. تازه ببینید این کمشو دارن میگن حضرت ها. یادتونه حدیث عالم زر رو که خوندیم از امام باقر، گفتن که اونجا وقتی میخواستن که ازشون بیعت بگیرن بهشون گفتن که به این قبول دارید، رسالت رو قبول دارید، ولایت امیرالمؤمنین قبول دارید؟ یه کمشو تازه دارن. شال بیان رابی چی کار میکن، چی میگه؟ قیل له، دوباره سوال شد و ما تلک از سنن، این سنتا چی هست؟ قال علم النبیین به اصله، تمام علوم نبیین رو خداوند در وجود مقدس حضرت رسول خدا و اهل بیتشون قرار داد. ان الله جمع لمحمد علم النبیین به اصله و ان رسول الله سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین، همه علوم رو خداوند در وجود مقدس رسول خدا قرار داد و ایشون هم تمام این رو منقلب کردن در وجود حضرت امام بعدی خودشون که خلیفه شون بودن و حضرت امیر المؤمنین هستن. بعد یه آقایی حالا اونجا بوده، یه دفعه یه سؤالی کرد حضرت رو به هم ریخت. سؤال کرد که قال له الرجل یا ابن رسول الله، اینو حواستون باشه، ما گاهی وقتا سؤالامون از این قماش ها، خوب گوش کنید، این عمدن گذاشتمش آخر جلسه، بعضی از وقتها سوالات ما از این قماش، یعنی سطح معرفتمون اینقدر پایینه، معصوم نشسته کلی وقت توضیح داده، اصلا با ناراحتی داره میگه مردم اینجوری هست، بعد این طرف اینطور سوال میکنه یبن رسول الله فامیر المؤمنین اعلم او بعض النبیین. اصلا نگاه کنی حال آدم بد میشه. حضرت داره میگه کل علوم رو همه رو گذاشتن در ید رسول خدا، رسول خدا گذاشتن دست امیرالمؤمنین. این طرف بلند شده سوال میکنه یا ابن رسول الله، خب حالا بگو چی میگی؟ بگید ببینم امیرالمؤمنین علمش بیشتره یا بعضی از این پیغمبران؟ قال ابو جعفر اسمع ما یقول، گوش کنید ببینید این داره چی میگه. حضرت فرمود اسمع ما یقول، ببینید این چی داره میگه. ان الله یفتح مسامع من یشا، خدا گوش اونایی رو که بخواد باز میکنه. تو گوشت قفل خورده، قلبت نمیفهمه، من دارم توضیح میدم، تو داری دوباره چی سوال میکنی؟ فهم داشته باش، گوش بده. ان الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، من یشاء انی حدثتو، من دارم براش توضیح میگم، توضیح میدهم که ان الله جمع لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم علم النبیین، خداوند علم تمام انبیا رو برای رسول خدا قرار داده. دوباره حضرت شروع کرد کلمه کلمه برای این گفتن، من دارم توضیح میدم، میگم که بابا خدا علم تمام انبیا رو برای رسول خدا قرار داده و انه جعل ذلک کله ان امیر المؤمنین، و خدا حضرت اومده تمام این علومی که از همه انبیا رسیده بود، یعنی علم کل انبیا رو همه رو داده به امیر المؤمنین. و هو یسالونی، حالا یه آقا اومده از من اینجوری سوال میکنه که هو اعلم ام بعض النبی، علم امیرالمؤمنین بیشتره یا بعضی از پیغمبرا؟ میگیم بابا همه پیغمبرا رو هم دیگه علمشون داده شده به علی، بلکه اگه این اهل معرفت بود حضرت بهش میگفتن اصلا تمام نبیین علومشون رو از اونجا دارن. و تو اینجوری میگی برای چی؟ ما گاهی وقتا سوالاتمون، مدار سوالاتمون، مدار فهممون اینطوریه، بعد میشینیم هی گریه میکنیم، بعد موقع حضرت صاحب میبینیم اینجوریه سوالاتمون اینه. آقا ببخشید من کی میمیرم؟ هر وقت میخواد بمیر. آقا من فلان معامله بکنم جور میشه؟ حالا جور بشه. آقا بچه‌م رفته سفر برمیگرده؟ خب اصلا معلومه بلیط گیرش بیاد امشب میاد، گیرش هم نیاد فردا صبح میاد. خب این سواله. اصلا تو میخوای امام زمان ببینی برای چی؟ چی کارش داری؟ خدا وکیلی برای چی میخوای ببینیش؟ هی هم گریه میکنه، تو هر دعای ندبه میشینه میزن سر خودش بیشتر از منم زاری. من میگم خب تو چه کار داری؟ دو سه تا جمله که میخوای به امام زمان بگی بنویس رو کاغذ بده من. تو هم بخونیش حالت بد میشه. یا اصلا تو گریه نکنی بهتره، پاشو برو جانتو. انسان میبایست این مبانی فکریش رو درست بکنه. بدون امامش رو میخواد برای چی؟ اصلا بدون امام یعنی چی؟ جایگاه امامت رو بفهمه. ما واقعا گاهی وقتا نمیدونیم. این به قیافه گرفتن و ریش گذاشتن و این بر اون بر رفتن و بالای مجلس نشستن و پایین مجلس نشستن نیست. یعنی بالا هم نشسته نمیدونه، پایین هم نشسته نمیدونه. ان الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، خدایا به حق زهرای اطهر اون چیزهایی باعث میشه که گوشهای ما معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو نشنویم و نفهمیم، خدا این موانع رو مرتفع بفرما. فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان رو برسان و ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده و لبخند رضایت ایشون رو در کل لحظات دنیا و در لحظه احتضار و در قبر و برزخ و قیامت و الى ابد العابدین رزق و روزی ما بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله سبحانه.